بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 124 سطر 16. ولا عمل الا بالاستقامت فیه الى الحق مجاهدن فیه حق جهاده قاطعن نظره فیه قاطع نظره فیه و فی ما یصل الیه من الرزق ان فعله و حوله و قوته. بحث در قسم معاملات داشتیم و ذکر مقاماتی که در این قسم وجود دارد. پنج تا مقام گفته شده. حالا بقیه مقامات رو میخواهیم که ذکر بکنیم. در هر عملی که ما انجام میدیم باید استقامت داشته باشیم و تلاش کنیم. در روایات هم این مطلب رو داریم که عملی رو که برش مداومت کردید سعی کنید ترکش نکنید، به عمل مداوم اهمیت بیشتری بدید. این همون معنی استقامت در عمله، یعنی در یک عمل تلاش بکنید استقامت بکنید، زود رهاش نکنید. بعد ایشون استقامت رو با الالحق تکمیل میکنه، استقامت الالحق. البته من قبل از این که الالحق رو بیان کنم، در کیفیت عمل هم، نه در خود عمل تنها بلکه در کیفیتش هم میگن استقامت کنید. مثلا وقتی که گفته میشود که چه کنیم در نماز حواسمون جمع باشه، دستوری که به ما داده میشه اینه که حواس رو جمع کنید و بر این جمع کردن مراقبت کنید، یعنی ابتدا که میخواید این عمل رو شروع کنید توجه الالله داشته باشید، بعد بر این توجه مراقبت کنید و استقامت کنید و ادامه بدید. به محضی که انسان آماده میشه برای توجه کردن به خدا در نماز، افکاری که هیچ وقت به ذهنش خطور نمیشد خطور میکنه، یعنی شیطان متوجه میشه که این شخص چه تصمیمی گرفته و به خاطر اینکه تصمیم او رو ببره افکار جدیدی بر او وارد میکنه، افکاری که در نماز شاید لذت بخش باشه و وقتی نماز تموم شد انسان ملاحظه میکنه که این افکار خیلی هم پوچند، یعنی بهشون بیتوجه میشه. تا حالا که داشت نماز میخوند خیلی لذت بخش بود براش، وقتی نماز تموم شد اصلا میبینی افکار پوچه، یعنی به واقعیت میرسه. اون قوه تخیلش که زینت میداد اون افکار دیگه زینت نمیده، یعنی قوه تخیل به توسط یک مصولی، یعنی زینت دهندهی که شیطانه، تقویت میشد. حالا او دست برمیداره، قوه خیال خودش تنها میمونه. انقدر این افکار پایینی هستن که نه عاقله بلکه متخیله میگه اینو بی خوده. ولی انسان در وقت نماز بی خود بودن این افکار متوجه نمیشه، چون قوه خیالش میپسنده، زیرا که شیطان داره زینت میده. خب میگن که این افکاری که وارد میشه مراقبت کنید، یعنی قطعش کنید. این قطع کردن افکار که شاید بعضی اوقات سخت به نظر برسه خیلی مفیده. از اون حواس جمع کردن که در ابتدا شروع شده مفیدتره. یعنی انسان موظفه که توجه بکنه و به محضی که توجه کرد، عرض کردم، افکار میاد، افکار خیلی پسندیده به ظاهر. باز انسان وظیفه داره به خاطر مراقبت، وظیفه داره که این افکار رو قطع کنه. اینو باش اسمشو میذاریم مراقبت، اینو اسمشو میذاریم استقامت. استقامت در افعال بیان میشه، این استقامت در نیت بود، استقامت در توجه بود. در همه این امور عرض کردم باید استقامت داشته باشیم، در افعالم استقامت داشته باشیم، به این صورت که اگر کاری رو شروع کردیم، مداومت کردیم، به آسانی ترکش نکنیم. این بیان استقامت بود. اما استقامت الالحق، اما استقامت الالحق یعنی چی؟ استقامت الالحق یعنی این که ما عمل رو و نیروی عمل رو همه رو به حق مستند کنیم، با توجه به استقامتی که داریم همه رو به حق متوجه کنیم و مستند کنیم. نباید ما عمل رو مستند به خودمون ببینیم، به تعبیری که بعدن ایشون در خط بعد میگه، عمل رو نباید فکر کنیم که به حول و قوه ماست، بلکه اون عمل به حول و قوه خداست. پس عمل باید انجام شود با دو شرط: یکی شرط استقامت که در اون عمل باید تلاش کامل شود، دوم شرط الالحق بودن، یعنی عمل رو باید به حق نسبت بدیم، بگیم نیروش خدا داده، توفیقش رو خدا داده و شکر کنیم که خدا ما رو لایق انجام این عمل دیده. هیچ وقت افتخار نکنیم به اون عمل و اعتماد نکنیم به اون عمل و نگیم این عمل به حول قوه ما انجام گرفت. قارونی فکر نکنیم. قارون بهش گفتن این پول خدا بده، تو گفت نه خودم زحمت کشیدم. اینجوری نباید فکر کرد، باید گفت که این توفیق خدا داده، قدرت خدا داده، همه چی رو خدا داده و همین که من اقدام میکنم و موفق به این کارم، بازم باید شکر خدا کنم، نه فکر کنم که من دارم این کارو میکنم. از اینجا ایشون میفرماید که نیروی توکل حاصل میشود، یعنی وقتی انسان حول قوه خودش را ندید و کار رو به حول قوه خدا نسبت داد، نیروی توکل پیدا میکند. همین زمینه میشه، تمرین میشه برای توکل و انسان وارد مقام بعدی میشه که توکل است. حال من عبارتو بخونم، قرار شد که این مطالب از خارج گفته نشه، از رو بخونیم، اون چی که لازم هست از خارج گفته بشه توضیح داده بشه. صفحه 124 این سطر 16 هم: ولا عمل الا بالاستقامت فی الالحق، که کلمه الالحق معلومه یعنی در عمل استقامت کنیم و این عمل و استقامت در عمل الالحق باشد، یعنی منسوب الالحق باشد، به بیانی که خودشون میگن. منصوب الالحق یعنی نیت الهی داشته باشیم، ولی من اینو معنا نکردم به این که نیت الهی داشته باشیم، بلکه گفتم استناد به حق بدیم، استناد به خودمون ندیم. اینطور تفسیر کردم چون خود ایشون در جملات بعد این عباراتو میاره. به استناد حرف خود ایشون من اینجوری تفسیر کردم. مجاهدن فیه حق جهاده، یعنی در عمل باید تلاش کنیم اون مقداری که باید تلاش شود. مثلا نمازی که میخونیم نباید به عنوان وظیفه و خلاص شدن خونده بشه، تند تند بخونیم و خودمون رو خلاص کنیم، بلکه باید سعی کنیم که اونطور که از ما برمیاد خونده بشه، اونطور که تواناییشو داریم خونده بشه. البته ممکنه توانایی جسمی داشته باشیم، از بیرون یه اموری پیش آمده باشه که برای ما ایجاد مزاحمت کرده و ما هم بتونیم به اون امور توجه کنیم. خب میتونیم به خاطر اون امور نماز مختصر کنیم، به شرط یه اموری باشه که قابل توجه باشه. مثلا فرض کنید که قطار داره راه میفته، اگه من بخوام نماز طولانی بخونم نمیشه دیگه، باید تون بخونم. یا فرض کنید کسی منتظر منه، حالا چه سفره‌ای منتظر من باشه، چنانچه در وقت افطار گفته میشه، در مارمزون گفته میشه، چه انسانی با من قرار گذاشته باشه، من با انسانی، بالاخره از این قبیل چیزا باشه، انسان میتونه نمازشو مختصر کنه. یا پرداختن به بعضی امور زندگی، اینا باعث میشن که انسان نماز مختصر کنه، یعنی به ما اجازه داده میشه. در غیر این موارد باید در این نماز یا در هر عمل دیگه تلاش کامل بکنیم، به طوری که اون مقداری که از دستمون برمیاد این در این برای این عمل مایه بذاریم، نه اینکه این عمل رو سرسری انجام بدیم به عنوان انجام وظیفه و زود خودمون رو خلاص کنیم. این اسمش مجاهدن فی حق جهاده نیست. در هر عملی باید به اندازه که حق اون عمل تلاش کنیم، مگر عرض کردم عذری داشته باشیم که اون عذر مورد توجه قرار گرفته و به ما اجازه داده شده که تلاش توی این عمل رو کم کنیم. قاطعا نظره فیه عن فعله، قطع کند این سالک، قاطعا حاله، همونطور که مجاهدن حاله، حال از این سالکه، یعنی در حالی که این سالک نظرش رو فیه در اون عمل، ضمیر نظر او به سالک برمیگرده، نظرش رو در اون عمل قطع میکند ان فعلهی و حولهی و قوته، یعنی فکرش این نیست که این کار کار منه، به حول و قوه من انجام شده، بلکه استناد به خدا میده. نه تنها در این عمل، در ما یصل الیه من الرزق، در تمام آنچه که به او میرسد. این جمله رو چطوری معنا کنی؟ فی ما یصل الیه من الرزق یعنی آنچه که حاصل این عمله، چون اعمال بعضیشون جالب رزقن، یعنی رزق رو جلب میکنن برای انسان، یعنی در عمل و در اون نتیجه‌ای که من از این عمل میگیرم که رزق الهی است، بگم من کاری نیستم، همه کار خداست. این منظوره، این معنی خوبیه، ولی معنای کمیه، خوب هست ولی کمه. باید اینطوری بگیم این عمل رزقی است، اون توفیق عمل رزقه، اون علم رزقه، اون خوراکی که به من داده شده، پوشاکی که به من داده شده رزقه، همه ی آنچه که به من داده میشه رزقه. من وقتی متولد شدم خدا رزق منو تعیین کرد، بعضیا با اختیار، بعضیا حتی بدون اختیار. مثلا علم رزق ماست که با اختیار ما به ما داده میشه، با کسبش کنیم. مال رزق ماست که به نظر میرسه داریم کسبش میکنیم، ولی من قبلا هم عرض کردم گاهی از اوقات اینم کسب میکنه اونم کسب میکنه، هر دو یه جا هستن، هر دو در یه مغازه هستن، در یک مکان هستن، مغازه هاشون کنار همه و هر دو هم یه جنس میفروشن، این روز به روز ترقی میکنه، اون روز به روز ضرر میکنه. این که من دارم عرض میکنم داستان نیست، واقعیتی است که اتفاق افتاده. هر دو در یک پاساژ بودند، هر دو یک جنس رو میفروختند، هر دو با هم شروع کردند، یکی دائما ضرر میکرد به طوری که جمع کرد، یکی دائما ترقی میکرد به طوری که یکی از ثروتمندای تهران شد. خب این تقریبا میشه گفت رزق بدون اختیار. علم رزق بدون اختیار نیست، باید کسبش کرد، کمالات هم همینجا. ولی مال رزق بدون اختیاره، ولی همشون رزق هم. در رزق بودن فرقی نمی کنن. خب ما یصل الیه من الرزق، بگه خودم نیستم، مال دیگریست. نگه من کتاب خوندم، زحمت کشیدم، این علم رو به من خدا داد. نه، بله، این علم من داده شد و این علم پیدا شده. بگه من به توفیق الهی کتاب خوندم، به استعدادی که خدا به من داد کتاب خوندم و فهمیدم و با حول و قوه خدا به اینجا رسیدم. پس نه تنها در این عملی که انجام میدهد، در مطلق اعمال، در ما یصل الیه من الرزق، باید این روش رو داشته باشه که به حول و قوه خودش نبینه. نه، خداوند مال رو اینطوری تقسیم کرده که کسب من رو دخالت چندانی نداره. نمیگم دخالت نداره، دخالت چندانی نداره، اما در علم اینطور نیست. میگه شما باید کسب کنی با اختیار، ولی من میدم، خدا علم رو ما میده، توفیقش هم خدا میده. بله،
در مورد اگر نص خاص داشته باشون خود جا داره، ولی اگر نص خاص نداشته باشون قواعد این افتضا نمیخواد. قواعد افتضا میخواد که تفاوت بین این و مال نیست. اگر نص خاص داریم خود درست بلد داشتیم، افرادی هم که واقعا از نظر استعداد نصف هم بودن، زحمت هم کشیدن، هر دو تا خیلی هم
خلاص. نه، هیچ وقت هر دو تا مثل هم نبود. یکی نیت خالص داشته، یکی نداشته. یکی دعا کرده، یکی نکرده. دعا ارزش داره. اینا رو شما ندیده نگیرید. فقط میگید استعدادا یکسان بوده، هر دو توی مدرسه درس میخوندن، چرا این استاد شده اون نشده مثلا. دیگه بقیه خصوصیات دقت نمی کنید، بقیه خصوصیات هم دخالت بدید.
در رفت هم علاق اعتماد این باشه. واقعا اگر یعنی در ما که فرمودید به خاطر قضای الهی فرمودید،
ببینید مشتری وارد این کارامسرا میشه. دوتا مغازه است. نمیتونیم بگیم این مغازه اول اون مغازه دوم. هر دو جلو چشمشه. میره تو اون یکی، نمیره تو اون یکی.
اون چون دعا کرده، اخلاصش از در عملش بوده، سر هم میشه تو
نه، اونی که من میگم اونی که ضرر کرده بیشتر دعا کرده. داستانی که من بهش اشاره میکنم، اونی که دعا کرده بیشتر ضرر کرده.
یعنی نص خاصی داریم در این مورد که فرق گذاشته باشه بین عمل
و بله.
دلیل
داریم. بله، مثلا که از امام حسن عسکری نقل میشه که من حالا تعبیر منه، من عربیش بلد نیستم، ترجمه میکنم، ترجمه آزاد. مبادا روزی تقسیم شده شما را از انجام واجبات باز دارد. انجام واجبات هم روزی تقسیم شده است. این روزی تقسیم شده ما را از انجام اون باز میداره. این تقسیم شده یعنی بی اختیار براتون میرسه. اونی که توش اختیارتون اخذ شده، سعی کنید استفاده کنید از اختیارتون و نذارید اون روزی جلو این کسب واجبو بگیره. ببینید اصلا خود عبارت نشون میده اون روزی تقسیم شده یعنی چه بخواید چه نخواهید، جلوی انجام واجبو نگیره، در حالی که انجام واجب هم به حول قوه خداست، اون روزی هم به حول قوه خداست. منتها اون تقسیم شده و ما احتیاج نداره خیلی وقتمون صرف کنیم، این انجام واجب احتیاج داره من وقتمو صرفش کنم. یعنی خدا میفرماد با اختیار خودت و با تلاش خودت این ثواب واجبو بهت میدم، ولی اون مال اینطور نمیگه. ما در داستان حضرت عیسی میخونیم که با حواریون ایستاده بودند، یک قطاری از حیوانات که روشون پر بار بود آمدن رد شدند. حواریون توجه کردند که این قطار مثلا شتران یا اسب ها یا الاغ ها مال کیه، این همه مال مال کیه. بعد وقتی که صاحب مال که دنبال این ردیف حیوانات می آمد دیده شد، همه وارفتن. یعنی احمقی بود که تو شهر و احمقی معروف بود، هیچ نیروی کاسبی اون چندانی هم نداشت. بعد حضرت عیسی، باز من ترجمه آزاد میکنم، حضرت عیسی به حواریون فرمودن که خدا مالو به اینها میدهد که شما بفهمید با تلاش مال به دست نمیاد، بله این که تلاشش از شما کمتره، شما هم فکرتون بیشتره هم تلاشتون بیشتره. ما داشتیم چند تا برادر رو که همشون فکر بالا داشتن، اعضای بدنشون سالم بود، یکی دیگه بود که لمس بود، فکر درستی هم نداشت، اون کارخونه داشت، اونها جدا بودند. اینا که عرض میکنم همه رو مشاهده کردیم، نه که فکر کنید داستان دارم میگم، اونتا نمیخوام اسمشون رو ببرم، حتی محل کارخونهش هم نمیخوام بگم. یکیشون دارای کارخونه بود، یکی بقیهشون جدا بود.
حقیقت علم هم همین طور نیست. حقیقت علم همون معرفت باشه.
ببینید مقدمات من باید بیارم. در حقیقت علم هم همینطوره، مقدمات باید بیارم. عرض میکنم همه مقدره، همه روزیه، ولی این مقدر است که با کسب من بیاد، اون مقدر است که با کسب و بدون اختیار هر دو با هم بیاد. همه مقدرن، همه رو هم خدا میده. پس همه رو باید به حول قوه خدا بدونیم. هیچ کدوم به حول قوه خودمون ندونیم. چه اونجایی که تلاش مستقیم میکنیم، چه اونجایی که تلاش ما دخالت داره ولی دخالت تام نداره. در هر دو باید واگذار به خدا بکنیم. من این عبارت رو عام معنا میکنم. عبارت میتونه خاص باشه. یعنی روزی هایی که بر اثر این اعمال به شما داده میشه، اونا رو هم بگید به خدا، بگید خدا داده، به حول قوه من نیست. این معنای خاصه این عبارته. معنای عامش اینه که نه، مطلق روزی ها، چه اونایی که دنبال این عمل داده میشه، چه اونایی که دنبال این عمل نیست، دنبال عملای دیگر است، تمام روزی هایی که خدا به شما میده بگید خدا داده، نگید ما. هیچ وقت انسان نباید فکر کنه که کار رو خودش انجام داده. توجه میکنید که اگر این کار رو بکنه، اولا گرفتار عجب نمیشه، سالن گرفتار غرور میشه، سالسن همیشه شاکره. یعنی میبینه که کسی دیگه داره بهش امتیاز میده و شکر میکنه. هیچ وقت نباید کسی فکر کنه مثلا خداوند به من خط خوش، نباید فکر کنه که من رفتم یاد گرفتم خط خوش دارم، یا یه افتخاری برای منه که بیان روان دارم. اینا رو باید بدون خدا بهش داده. چه فرقی بین تو با اون یکی دیگه است که تو میتونی حرف بزنی، اون دهانش بسته است، یه مسئله علمی میخواد بیان کنه نمیتونه، تو مثلا مسائل علمی رو بیان میکنی، فرقی بین تو و اون نیست. تو رو خدا ساخته، اونم خدا ساخته، به تو اینو داده اونو داده، حالا چه حکمتی بوده نمیتونی. بنابراین هیچ وقت انسان نباید افتخار کنه حتی به امتیازهایی که داره. امتیازهایی که داره موجب شکر میشه، نه موجب افتخار. یعنی وقتی یه کسی امتیازی بر دیگری داره، باید خدا رو شکر بکنه که این امتیاز رو به من دادی، نه به اون ندادی. شکر این طرفی بکنه، شکر اونوری نکنه، نگه شکر که به من دادی به اون ندادی، بگه شکر که به من دادی، به اون یکم کار نداشته باشه. پس توجه میکنی این که انسان عملی رو به حول قوه خودش نمیدونه، خیلی امتیاز توش هست. یکی این که جلو عجبش رو میگیره، دوم این که جلو غرورش رو میگیره، سوم این که او رو شاکر قرار میده. لذا گفته میشه که سفارش میشه که انسان حول قوه خودش اصلا مطرح نکنه. چهارم این که او رو متوکل میکنه، یعنی اصلا میفهمه که باید توکل بر خدا بکنه. نمیدونم گاهی این مطلب به ذهن شما خطور کرده یا نه، حتما خطور کرده. برمیگردید به ذات خودتون مراجعه میکنید، یک کمالی از کمالاتو میبینید. بالاخره انسان دیگه، خداوند بهش کمال داده. اینطور نیست که هیچ انسان هیچ کمالی نداشته باشه. بالاخره کمال خدا بهش داده. برمیگرده کمال خودشو میبینه، یه حالت وحشتی بهش دست میده، مبادا اتفاق بیفته که خدا این کمال از من بگیره. و چطور شده خدا این لیاقت رو در من دیده و این کمال به من داده، نکنه فردا از من بگیره. این خوبه که انسان اینطوری فکر کنه، که بدونه کسی دیگه بهش داده و بدونه که در مرز خطره، اگر یه وقتی تخلفی کرد ممکنه این کمال ازش گرفته بشه. اینجوری آدم فکر کنه، هیچ وقت نه غرور پیدا میکنه نه ظلمی میکنه، یه زندگی خدایی پیدا میشه. یعنی این کارا از میکنم، این واگذار کردن عمل به حول قوه خدا اثرش کم نیست. نه، با مقام رضا درسته، بازم باید راضی باشه، ولی بالاخره یک کمال از انسان گرفته شده، غصه میخوره. ولی راضی هستم، چرا؟ چون بالاخره عاملش خودم به وجود آورده و بی جهت خدا نمیگیره. از این جهت ناراحت میشم که مبادا من یه عاملی به وجود بیارم، خطایی بکنم که خدا ازم بگیره. خدا همینجوری که نمیگیره، اون جواده. حتما روی مسئلهتی، روی سابقه یه چیزی میشه که از ما میگیره. وقت ما به کار او راضی هستیم، ناراحت خودمونیم که چرا این عمل من انجام دادم که مستحق پس گرفتن اون نعمت بشم. این باعث نگرانی ماست و این باید باشه همیشه، که مبادا کاری بکنم که خدای جواد نعمت داده شده را از من بگیره. این وقت تو ذهن من باشه، سعی میکنم هر کاری را مرتکب نشم که فایده خوبی روش مترتبه. یعنی یه ترس پسندیده است، نه یه ترس نپسند. این نوعا عرض میکنم پیش میاد بر انسان ها، که به یه کمالی که خدا بهش داده توجه میکنه و وحشت از سلب این کمال داره، که من باید کاری بکنم که مستحق سلب بشم. فیلزمه توکل، لازم این قطع نظر کردن از حول قوه، لازمه این امر توکل است. یعنی اگر انسان بداند که به حول قوه خودش کار به دست نیورده، کارا رو واگذار به خدا میکنه تا خدا با جود کرم و صلاح دید خودش کار انجام بده، این میشه توکل. و تفویض امره الله، تفویض رو بعدن انشالله میخونیم، رقیق تر از توکله. توکل میگه که من اعتماد بر خدا میکنم. تفویض میگه همه کارامو با بازار به خدا میکنم. یعنی کنهو در توکل یه رمقی برای خودش قائله، در تفویض اون رمق رم قائل نیست. در تفویض همه کارا با گذار به خدا میشه، به این صورت که گویا دست بال من بسته است. در توکل میگه من با حول قوه الهی این کارو میکنم. در تفویض نمیگه من میکنم، میگه خدا بر من انجام میده. یعنی اینقدر خودشو بی دست پا میگیره که گویا کاری اصلا نیست. اونجا میگه با اعتماد بر خدا کار میکنم، اینجا میگه اصلا کارو به خدا واگذار کردم. یعنی او داره بر من انجام میده، نه من دارم انجام میدم. که تفویض از توکل رقیق تره. ثقتن بهی و به کفایتی، این حال ثقه یه حالتیست در انسان پیدا میشه، یکی از مقاماته. این ثقه هم در توکل هست، هم در تفویض هست، هم در تسلیمی که بعدن میگیم هست. چنانچه بعدن خود شارح بیان میکنه، ثقه در هر سه وجود داره. یعنی انسانی که توکل میکنه اعتماد داره، انسانی که تفویض میکنه اعتماد داره، انسانی که تسلیم ارادات الهی میشه اعتماد داره. اگه من اعتماد به کسی نداشتم هیچ وقت کارم اون بگذار نمیشدم، هیچ وقت بر او اعتماد نمیکردم، هیچ وقت تسلیم کارهای او نمیشدم، چه بسا که کاری انجام میداد میرفتم باش میجنگیدم که این چه کاری بود کردی. ولی وقتی اعتماد داشته باشم دیگه هیچ از جانب خودم هیچ اقدامی نمی کنم و هیچ نارضایتی اعلام نمی کنم. نه یعنی هیچ کار نمی کنه. بله، این که میگه کارهای مرا خدا انجام می دهد، این نه به این معناست که تو خونه بشینه تا روزی بیاد یا اصلا هیچ کتابی نخونه تا خدا علم لدنی بهش حفاظه کنی. این که نمیشه، کارها رو واگذار به خدا میکنه. عرض کردم همون توکله، منتها رقیق تر. یعنی انسانی که در توکل اعتماد بر خدا داره، در تفویض اعتمادش بیشتره. دیدید دیگه، شما فرض کنید که دو نفر هستن که میتونن برای ما کاری انجام بدن، یکیشون کاربردتره، یکی دیگهشون یه خورده مثلا ضعیفتره. خب ما به هر دو اعتماد داریم، ولی یواشکی میریم پیش اون کسی کاربردتر میبینیم، او رو واسطه میکنیم، یعنی کار رو به او تفویض میکنیم. پس الان ملاحظه کنید وقتی که ما به خدا اعتماد بیشتر میکنیم، حالت تفویض بر اون پیش میاد. اصلا تفویض، شما توجه کنید تفویض معناش چیه؟ تفویض یعنی واگذار کردن، توکل یعنی اعتماد کردن. تو تفویض این چنین خوابیده که من اصلا کاری نیستم، نه که کار انجام نمیدم، اقداماتمو میکنم، تلاشمو میکنم، دوندگی میکنم، ولی من اصلا کاری نیستم، همه کار رو خدا داره جور میکنه. این حالت در آدم پیش میاد که کار داره انجام میده، بعدم شکر خدا میکنه، خدای چقدر ردیف کردی، چه خوب ردیف کردی. خودش داره فکر میکنه که چطوری ردیف کنه، بعد که ردیف میشه میگه خدا خوب ردیف کرد.
داره در تفیز این کلن کارها با بزار که حق به جایی بنده کار انجام میده، تا منظوری نیست که با بدن
بله همین که عرض میکنم، یعنی وقتی که کارو من انجام میدم بازم شکر خدا میکنم، یعنی به خدا میگم تو کردی، حتی خودم رو واسطم در انجام این کار نمیدونم. این میشه تفویض.
مثلا یه بگه توکل کنی، خودش یه چیز رو در نظر میگیره و حالتهای خدا به اون سمت میره، تفویض میگه نه من انجام دهنی شد شد سوال این سوال بیشتر میکنه دیگه. تو توکل یه چیزی تو بزنش هست، تو تفویض میگه هرچی شد شد یا نه میشه.
بله حرف خوبی. بله یعنی توکل کارو انجام میده، منتها یه چیزی در نظر داره که اون کار انجام بشه، فکر میکنه که اون کار انجام میشه، با توکل اقدام میکنه. در تفویض کار انجام میده، میگه هرچی شد شد، هرچی خدا تصمیم گرفت اراده کرد در مورد این. البته تقریبا تسلیمه، این همون تسلیمیست که بعدن میگیم. تفویض و بازی یه تفاوتی باید به نشون بذاری، ولی خب تفسیر شما این تفسیر خوبی.
خب اینجا عبارت خودشون جلوتر هست، عبارت دارن
بله
این توکل بعد وقوع صدر و تفویض قبل وقوع هی و بعد وقوع این مول استسلام و توکل شعبت اینجا اینجا مثال
میدونم بله بله و تفویض و التف من توکل، همون که گفتم رقیق تر از توکل. صفحه 329 ایشون تفویض رو مطرح کرده. و توضیح داده و فعین توکل بعد وقوع سبب و تفویض قبل وقوعی و بعدیه، قبل وقوعی و بعده و هو عین الاستسلام و توکل شعبتون میدونم. البته اینا خیلی نزدیکن، توکل و تفویض و تسلیم ستایی خیلی به هم نزدیکن. ایشون یکی گرفت، ولی در این عبارت که ما میخوام بخونیم دوتاست. خود ایشونم بعدن تسلیم رو ذکر میکنه به عنوان رضا. باب تسلیم اصلا عنوان رضا هم نداره، باب تسلیم. بیست و هشت باب تفویض، سی باب تسلیمه. بین تسلیم و تفویض فرق میذاره. بله، و هو عین الاستسلام. اگر مراد از عین عینیست که با میفهمی، عین یعنی این با اون یکیه، ولی اگر در مراد از عین مبالغه باشه شاید یه تفاوتی بین تسلیم و تفویض بذاریم که باید هم تفاوت بذاریم. ثقتن بهی و به کفایته. ثم تسلم و ما یزاهم العقول، عطف بر توکله، لذا فیلزمهو بر سرش در میاد. یلزمو این چنین نظری را که نظر الی حول و قوه خداست و قطع نظر از حول و قوه خیشه، لازمه این چنین نظری اولا توکل بود، ثانیا تسلم است. ثم تسلم ما یزاهم العقول. انسان وقتی قسمت ها رو میبینه خودشو با دیگران مقایسه میکنه، میگه خب من بنده خدا، اینم بنده خدا، من اختیاردار عالم نیستم، اینم اختیاردار عالم نیست. خلاصه شروع میکنه به بیان کردن و نتیجه میگیره که هیچ فرقی بین من و این نیست. خب چرا خدا به این اینقدر داده، به من اینقدر داده؟ یه همچی اتفاقی برش میفته. این چنین انسانی تسلیم نیست. تسلیم آن است که اقدام عملی برخلاف اون قسمت که خداوند مقدر کرده نداشته باشد. اقدام عملی شامل حرف زدن هم میشه، یعنی حرفی هم نزنه که دلالت بر عدم تسلیم میکنه. اقدام فکری و نظری هم نداشته باشه، یعنی تو فکرش هم خطور نده که من با این یکیم، چرا من این و چرا اون. تسلیم معنیش اینه که حتی در فکرش، در بخش تسلیم که انشالله بعدم میاد، اون آیه عجیب قرآن خونده میشه، نوشته میشه در اول بحث تسلیم که وقتی تو به خطاب پیغمبره، وقتی تو قضاوت میکنی بین مؤمنین، مؤمنین حق ندارن تو ذهنشون بیاد، حتی تو ذهنشون حق نداره بیاد که مثلا قضاوت شما به نفع اون دیگری شد، تو ذهنشون هم خطور ندند، اینجور راضی بشن، اینجور تسلیم بشن. آیه اینه، فلا و رب بکن لا یؤمنون حتی یحکمون که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت. نه اقدام عملی نکنن، حرف نزنن، حتی تو نفسشون حرجی پیدا نشه، هیچ نارضایتی در نفسشون هم نباشه، فکر نکنن حتی. این مقام بالای تسلیمه.
واسه اینکه بدنش
یکی بدن سالم یکی مریض، هر دو باید راضی باشن، تسلیم من میشین. نه منظور نیست، اقدام به رضایت میگن، نه اقدام نکنه به معالجه. اون که بدنش مریضه باید اقدام کنه، وظیفه معالجه داره، حفظ بدن لازمه. ولی اگر یه وقتی اقدام کرد و نتیجه نگرفت، مرض باقی موند، یا همین اولی که مرض حادث شد ناراحتی، نه اظهار ناراحتی بکنه نه در فکرش مقایسه کنه بین خود و او، ولی کارهایی که باید بکنه باید بکنه. بعد ایشون توضیح میده، یه عبارتی هم داره، انتقال دول. دولت به معنای پادشاهی هست، ولی به معنی توانگری هم هست. گاهی پادشاهی از یکی به دیگری منتقل میشه، اون باید تسلیم باشه، که البته در پادشاهان ظاهرن، نه ظاهرن، شاید واقعا نیست. انتقال دولت مسئله خداست، تلکل ایام نداول ها بین الناس. انتقال دولت ما فکر میکنیم دست خودمونه یا به هنر خودمونه، نه، این دست خداست، خدا انتقال دولت میگه. بعد خب این دولتی که رفت، دولت بعدی آمد، با تسلیم باشه. که البته عرض میکنم تقریبا میشه گفت منتفی این قضیه. ولی انتقال دول در اینجا عام‌تر از اینه، حتی توانگری هم شامل میشه. کسی مثلا غنی بود، حالا فقیر شده، که دیگه رفیقش غنی شد، که این انتقال دولته، اینم راضی باشه. ایشون میگه چیزی که خیلی مشقت دارد، منتها مشقت بر اوهام دارد، نه مشقت بر عقول. اگه کسی عقل سالم داشته باشه مشقتی رو حس نمی کنه، ولی اوهام وقتی به کار می افتن مشقت احساس می شه. چیزی که مشقت زیاد دارد که همون انتقال دوبل است، اون رو باید تسلیم باشه، که تسلیم بودن تو این جوجه ها سخته. چون نوعاً مقایسه هست، ممکنه ما توجه نکنیم به مقایسه، ولی نوعاً تو ذهن ما مقایسه هست. یعنی یه وقت میگم که چرا مثلا من این شی رو ندارم، فقط میگم چرا ندارم، ولی بهش کافی ذهن منو میبینیم که چرا اون دارد من ندارم. حتی اگر حسادت هم نداشته باشم نمیگم کاش اون نداشته باشه، میگم کاش من داشته باشم، اونم به جای خود. آخه بعضی حسود هم میگم خوب اون نداشته باشه من داشته باشم، ولی میخوام بگم نه، حسادت هم نباشه، میگه چرا اون داشته باشه من نداشته باشم، خب اونم داره منم داشته باشم. نوعا این چنینه که بر اوهام مشقت دارد، که چیزی رو در مقایسه برای دیگری ببینم، بر خودشون ببینم. همیشه مقایسه هست، ولی اگه مقایسه نباشه من چه میدونم که این نعمت هست یا نیست که برای خودم آرزوش کنم. حتما یه جا این نعمت رو دیدم که دارم آرزو میکنم، ولی اگر من خبر مقایسه نکنم به هیچ جا ندیده باشم، اصلا توجه به این نعمت ندارم که آرزوش بکنم. همه جا که من آرزو میکنم و تسلیم نمیشم، یه مقایسه دارم انجام میدم، ولی مقایسه ناخودآگاه. نه نه، اون کسی که دولت ازش منتقل میشه باید راضی باشه، نه به هر دولتی راضی باشیم. خب بله، به دولت ظالم راضی نیستیم.
اگر واقعا دولتی که آمد دولت ناحق بود، چطور دولت منتقل الان میتونه به دولتی که محقق شده راضی باشه؟ اگر میشه راضی باشه اگر اهل حق باشه؟
نه، ببینید دو تا مطلبه. فرض کنید یه دولت حقی به وسیله دولت جابری شکست میخوره، انتقال دولت مورد رضایته، نه کار اون جابر. یعنی این که خداوند اجازه نداده، ولی انتقال دولت دست خداست، طبق چیزی که مصلحت دیده. مثلا این دولتی که خوب بود یه خطایی کرد، خطا کرد، خدا خواست جوابشو بده، یکی دیگر آورد. یا دولت نه، مردم معصیت کردن، خدا گفت حالا دولت خوب ازتون میگیرم، دولت بد رو براتون مسلط میکنم. این اتفاق افتاد. این انتقال دولت ما رو ناراحت نکنه، ولی جور چه هیچ وقت ما بهش رضایت نمیدیم.
طرف در مقابل دولت‌های جائری که
نه اصله، ببینید اصل انتقال که دست خداست مورد رضایت منه، ولی من وظیفه دارم با جور بجنگم.
من همین بود، یعنی تکوینن نظر حضرت
عالی. بله تکوین،
اساس تکوین رو،
بله اساس تکوین رو، یعنی اون چه که اتفاق افتاده که از جانب خداست من بهش راضیم، ولی این که الان آمده سر کار، این که الان آمده سر کار، این آدم جائریه، هم رعیت هم اون پادشاهی قبلی تا جایی که میتونن باید مقاومت کنن. اون که دیگه رضایت طلب، رضایت نمی طلبه، تسلیم نمی طلبه. ما در مقابل معصیت که تسلیم نمیشیم، این آدم داره معصیت میکنه، در مقابل معصیتش تسلیم نمیشیم، در مقابل اون انتقالی که خدا داد که حالا ما استحقاق این انتقال داشتیم که خدا انتقال داد، در مقابل اون راضی هستیم. یعنی به خدا میگیم که ما خطا کردیم که تو انتقال دادی و ما با انتقال تو راضی هستیم، نه به کارهای این آدمی که بعد از ما آمده.
پس این هاش که حضرت در اون آخر مرتبه تبدیلن تسلیمن به امره، یعنی تسلیمن به تکوین این امره.
بله بله، تسلیمن به امره که معنیش همینه، تکوین تو و اراده تو من تسلیمم، ولی کاری که این آدم میکنه تسلیم نیستم. چه بسا اینم که من عرض میکنم اتفاق افتاده که دارم میگم، بازم داستان نیست، چه بسا کسی با ما بدرفتاری کند و ما بر اثر این بدرفتاری متوجه خطای خودمون بشیم. خب اون ما رو متوجه خطا کرده، ولی آیا جرمی مرتکب نشده؟ چرا بدرفتاری کرده؟ به اندازه بدرفتاریش مجرمه، ولی خب همون بدرفتاریش یه اثر خوبی هم داشته. ما اون اثر خوب رو میبینیم، لازم هم نیست از این آدم شکر کنیم چون اون بدرفتاری کرده. ما از خدا شکر میکنیم، خدا شکر میکنیم که یه همچین موقعیتی رو پیش آورد که من متوجه خطای خودم بشم، ولی اون کار بد کرده، کار بدش هم مجازات داره. فردا میتونیم در قیامت به خدا بگیم خداوند این با من اینطور رفتار کرد. خدا نمیگه چه استفاده‌ای برای تو داشت، به اون میگه چرا این کار کردی. پس ما تسلیم اعمال اون نمیشیم، تسلیم تقدیر الهی میشیم. اونی که خدا مقدر کرده، خدا فرستاد او را که من آگاه کند به خطای خودم، ولی او از این طریق من را آگاه کرد، از طریق یک ظلمی که کرده. خب اون بدهکار ظلمه. ثم تسلم و ما یزاحم العقول، این ما یزاحم العقول، ما یشق علی الاوهام و یخالف القیاس، به توسط من تفاوت القسم و انتقال دول تفسیر میشه. یعنی تفاوت قسمت ها، انسان ها قسمت های مختلف دارن، انتقال دول که دول عرض کردن تنها پادشاهی نیست، هر امکان، هر تمکنی است، هر تمکنی، هر امکاناتی، اینا مزاحم عقولند، یعنی عقل ما رو تحت تأثیر قرار میدن. البته عقل سالم نه، عقلی که با دخالت وهم و خیال فعالیت میکنه، نه عقول سالمه، اینا با عقول سالمه درگیر نیستن، مزاحم نیستن. عقول معمولی که همیشه قوای مادون یه دخالتی در این عقول دارن، اونا ناراحت میشن. و یشق علی الاوهام، جدی که تصریح کرده که بر اوهام مشقت داره، عقول میپذیرن، اوهام نمیپذیرن. و یخالف القیاس، قیاس در اینجا من مقایسه است، یعنی وقتی من مقایسه میکنم خودم را، این حاصل رو مخالف قیاس میبینم، میگم من و اون یکی هستیم، پس چرا این نتیجه رو گرفت من اون نتیجه رو گرفتم؟ این تفاوت قسم با مقایسه نمیسازه، چون مقایسه دلالت میکند بر تساوی، ولی قسمت ها متفاوتند. تفاوت قسم با مقایسه‌ای که نتیجهش تساویش نمیسازه. و یه خالف القیاس من تفاوت القسم و انتقال دوبل، که اینه دیگه توضیح دادیم. موافقید که بس باشه وارد بحث بعدی نشه اگر چه وقت داریم؟